أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم در مبحثی که مرحوم شیخ متعرض شدن دیگه درمونی میخواست وارد بشیم، لیکن خب به اندازه همین که این بحث راه بیفته بازم وارد جمعی اقسام بحث نمیشیم. یکی متعرض کلمات خود شیخ شدیم، یه مقدارم در آخر راجع به وضع عراق در زمان خودی، یعنی وضع موجود عراق چه کار باید کرد، دیگه اونا رو نخوندیم، خود آقایون مراجعه کنن. البته ایشون 32 جریب میلیون جریب هم نوشته، لکن معروف در عرض عراق 36 میلیون جریبه و شیخ قدس الله نفسه از مصادر شیعه مثل کتب علامه گرفته که ایشون هم از مصادر سنی گرفته، اصلش در مصادر اوناست. تو روایت ما نمیده که عرض عراق مثلا 36 میلیون در از من خیلی مقیدم که مبادی علم روشن بشه. و عرض کردیم اینا سه نفر رو فرستاد که اینها در به اصطلاح امروزی ما شبیه مهندسین راه ساختمان بودن، عربا به اینا میگن مساح، الان ما در فارسی میگیم مهندس راه، به اینا میگن مساح، کسانی که زمین رو مساحت بکنن، اندازه گیری بکنن. و اینها با شتر از حدود بصره، خود بصره فعلی نه، از حدود که میگم چون بصره بعد در اسلام اسلامیتون مال قبل از اسلام نبوده، زمینش سبز بوده کنار در ساحل شط العرب یا اروندرود، لکن به اصطلاح شهر بصره بعد بنا شد. عرض کنم که با شتر از اونجا تا بالا تو خوم موصل به قول خودشون تا نزدیکی موصل و در بعدها عراق تا تکریت بود، تکریت دیگه عراق نمیگفتن، در اصطلاح اونا تکریت از عراق خارج بود، تکریت اول جزیره بود. جزیره یک باز کشوری بود در مقابل بین عراق و شام، شام هم در اصطلاح اون زمان شامل مقداری از اردن و فلسطین و لبنان فعلی و شام فعلی، شام حالا میگن شامات الکبرى اصطلاحا، شام اون زمان غیر از شام فعلیه، شام اون زمان شامل لبنان و فلسطین و اینها میشد و مقداری از اون. بین این دوتا رو یعنی تقسیمات به اصطلاح مناطق در اون زمان به لحاظ جغرافیایی اینجوری بود، بین عراق و بین شام هم مسئله جزیره بود که شامل همین آمد و نمیدونم موصل و همین چیه تکریت و اینها، اول تکریت اول جزیره بود، توضیحاتش رو عرض کردیم سابقا. و تقسیم بندی جغرافیایی اینجوری بود، مثل الان دول اینطوری نبود، مثلا بین عراق بعد جبال بود که همین شامل همدان و اینها، جبال این منطقه جبال یا جبل منطقه بود که شامل همدان و قم و تا اینها میشد، باز منطقه ری بود، شمالش منطقه دیلم و تبرستان بود، آذربایجان، اینا رو اینطوری حساب میکنم چون این بعدم بار مالیاتی داشت، مثلا از عراق اگر میخواست بره شام اول جزیره که وارد میشد باید مالیات میداد، اصطلاحا در اون زمان تجارت خارجیشون اینطوری بود، فرض کن اگر از مهاز از بغداد به کوفه بره چیزی نمیداد، اما از عراق به شام مرز گذاشته بودن یا به اصطلاح زبان حبل، حبل این تناب گذاشته بوده، مثلا بعضی مرزا زنجیر گذاشت، از این زنجیر که مواصن رد بشن عشر میگرفتن، اصلا اصطلاح عشر در اسلام اینه، اصل اصطلاح عشر اینه، و لزام بعدها به اینا گفتن اشعار، گمرکچیار این گفتن اشعار چون این گمرک میگرفتن. اینم عرض کردیم عشر رو پیغمبر برداشتن نوشتن، عشری که در جاهلیت بود کل تجارت بود، یعنی از دکانها، از افراد، از کلیه باغها، زمینها عشر میگرفتن، این در عرب جاهلی بود که توضیحاتش عرض کردیم. حدود سال هشتم پیغمبر عشر رو برداشتن، البته قبل از سال هشتم، از سال هفتم در نامه های عرض کردیم، نامه های پیغمبر خیلی مهمه در دنیای حقوقی اسلام، مخصوصا مسائل مالی، تو نامه هایی که به یمن نوشتن که در کتاب ول اموال هم آمده، و ان لا تعشروا ولا تحشروا، عشر و حشر رو برداشتن، حشر با هی حطی و شین و را، حشر عشر هم که الان گفت، حالا اون تعشروا به صیغه معلوم خونده میشه یا به صیغه مجهول، من فعلا ندیدم ضبطش در کلمات اهل سنت، مراد این است که پیغمبر به اهل یمن نوشتن که ما عشر رو که مالیات متعارف بود ازتون برداشتیم. پیغمبر عشر رو برداشتن، حشر رو هم برداشتن. حشر در اصطلاح اون زمان همونی که ما میگیم سربازگیری، خود حشر به معنای جمعه، به عدل و حوش و حوشرن، حشر خودش به معنای جمعه. وقتی که جنگ میشد مثلا گفتم فلان عشیره باید اینقدر سرباز بده، فلان عشیره باید سربازگیری، این سربازگیری که الان ما اصطلاح میگیم اجباری، این در اون زمان حشر اسمش بود، چون به جای حشر جهاد آمد، افرادی که تمکن دارن خودشون برن جهاد فی سبیل الله. دیگه ما سربازگیری اجباری نیست. روشن شد؟ لا تعشروا ولا تحشروا. هم عشر رو که یک مالیاتی بود برداشت پیغمبر اکرم، بعد که زکات رو در سال هشتم هجری، خمس در سال دوم هجریه، زکات در سال هشتم هجری، در سال هشتم هجری که پیغمبر اکرم زکات قرار دادن، تو ماه رمضان بود اعلام زکات کردن، یک فرضش عشر بود. ولی کران عرض کردم زکات به عنوان 2.5%، اون تقریبا ثابت زکات، مهم زکات 2.5%، گاهی هم نصف 2.5%، 1.75%، گاهی هم 1%، مثل گوسفند 300 تا 400 تا گوسفند به بالا. در زراعت پیغمبر اکرم بین 5% تا 10% قرار عش داریم، در غیر از این دیگه عش نداریم، اونه که از نسبت های دیگریه عش نیستن. خمس هم که خب در اول قرار دادن، یعنی مجموع مالیات، نظام مالیاتی در اسلام که گرفته میشد از 2.5 بود، 5 بود، 10 بود، 20 هم بود، به همین ترتیب 2.5، 5، 10، 20. البته هر کدوم جایگاه خودش داشت. در زمان عمر برای تجارت خارجی، نه داخلی، تجارت خارجی عشر قرار داد و لزام در بین اهل سنت تا مدت ها بحث بود که این عشر چون در قرآن و سنت نیامده این جایز نیست. اصلا میگفتن عشار ملعونه، ما هم داریم، اهل سنت هم دارن. اصلا یکی از چیزایی که اهل سنت میگن در فلان، میگن این صار من اصحاب الحبل. اصحاب الحبل یعنی گمرکی، حبل یعنی تناب، مراد از تناب اون تنابی که در سر مرز بود، سر مرزها تناب میگذاشتن، عش رو میگرفتن. این همه اصطلاح زمان عوض شده برای اینکه آشنا بشین به این اصطلاحات. الان که کرتماکان ارض عراق رو مرحوم شیخ توضیح ندادن، این سه نفری که عمر فرستاد، اینها آمدن ارض عراق رو از جنوب عراق یادداشت کردن، به این ترتیب یادداشت کردن، حالا غیر از رودخانه ها قسمت های از زمین که مرتفع بود از حساب انداختن، قسمت هایی که خیلی پست بود، دائما آب بود، قابل کشاورزی نبود، این هم از حساب انداختن، که اصطلاحا امروز مرداب میگن، مرداب ها هم از حساب انداختن. در زبان عربی دیروز عرض کردم مرتفع رو بقیع میگن، یعنی بالا آمده یا بر آمده، و منخفض رو نقیع میگن با نون، بقیع و نقیع. الان عرب ها به این منخفضاتی که آب تو جمع میشه مستنقعات میگن، مرداب رو مستنقعات میگن یا مستنقع، ما اصطلاحا مرداب میگیم، مستنقع و مستنقعات میگن. نقی و بقی این دوتا رو خارج کردن. خیلی هوشیاری میخواد انسان، هم سوار شتر و انسان این مسافت زیاد، این رو که حساب کردن از حدود کوههای همین مهران و به حساب اسرشیم بگیرین تا حدود وادی سماوه که میخوره به وادی شام، این رو به عنوان عراق حساب کردن، شد 36 میلیون جریب و نوشتن مثلا اینجا اینقدر، اینجا اینقدر، مواردی که قابل مصرف بود. عرض کردیم مرحوم شیخ چون ننوشته، اون وقت مون قسمت های، چون اینجا خب پایتخت ایران بود، خود به اصطلاح مدائن، عمر یک قسمت مدائن رو هم جدا کرد، قسمتی که مربوط بود به زمین‌های سلطنتی، مربوط به شاه بود و اطرافیان شاه و فرماندهان ارتش که زمین‌های بسیار نخبه و ممتاز بود، اینا رو عمر اصلا جدا کرد، از اول اینا رو جدا کرد، برای اینها مالیات گرفت، یعنی خراجیش نکرد، که گفتیم مالیات اولش هم نوشتن 9 میلیون درهم، خیلیه چون کل عراق نوشتن 18 میلیون درهم، این یه تیکه زمین 9 میلیون درهم. بعد عثمان این رو خراجی کرد، نوشتن که تا 50 میلیون درهم فقط همین مقدار رسید. اینا رو مرحوم شیخ چون ننوشتن، ما توضیحات، چون یه بحثی است که چون الان بعدها اصلا عراق از الان که در اومد عراق کسی خراج نمی‌دهن، صفر خراجی بعد ردید، معلوم شد که اولین جایی که از خراج نوشتن آیون، اولین جایی هم که از خراجیت درآمد همین زمین‌های ممتاز بود. در زمان حجاج سال 82 که اون جریان ابن الاشعث پیش آمد یا به خودشون جنگ دیرالجماجم، در اونجا یکم به هم خورد اوضاع، افراد هم دیدن کسی نظارتی نیست، هی افراد آشرات این زمین ها رو تملک، این زمین های مختار رو تملک کردن، اونا شد ملک شخصی، اون تیک زمین هایی که زمین درجه یک بود شد ملک شخصی، کلن از خراج خارج شد. حالا دقیقا نمیدونم بقیه زمینه عراق کی از خراج خارج شد، اون چه نمیدونم. این خلاصه بحثی که ایشون فرموده. ما عرض کردیم بعد از بحث عبارت مرحوم شیخ متعرض روایات میشیم، بعضی از این روایات رو که اصلا خب جا نداره، که مثل ان الله یعید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم که جای بحث نداره. یک روایتی هم اخیرا هم خوندیم، ظاهرا گفتم که بعد بررسی میکنیم، چون خیلی مشکلات داره اون روایت، اونم دیگه بررسیشون ربطی هم به زمین نداره. این روایتی که از کتاب خصال در سبعه خوندیم و یه توضیح هم راجع به احمد ابن الحسین پسر حسین سعید عرض کردیم، اون روایت خب سندش خیلی مشکلات داره و یکی یکی بررسی سندیش مشکلات خاص خودش میطلبه، بی خود وقت خودمون سر رو نمیذاریم. یه خیلی حدیث مفصلی هم هست، مثلا آدم حس میکنه که مثلا یه کسی نشسته قصه گوی قصه گفته، شبیه حالت قصه ای داره، اصلا حالت حدیثی نداره، که مثلا و همش هم مربوط به امیرالمؤمنین، حالا حالت جنبای ولایی و بیشتر اون جنبه هایی که حضرت جانب جنگ و قتال و مثلا عمرو بن عبدالله من کشتم جای پیغمبر، خیلی با تفصیل مثل اصطلاحا امروز میگن سبک رمانتیسم، یه توضیحاتی و تحلیلی و اطراف قصه رو گفتن. به نظرم تو بعضی از نسخه خصال 18 صفحه است تقریبا اون حدیث دیگه، حالا ما بخویم بخونیم یکی یکی. بعدم جنگ های سگانه داخلی رو با یک شرح و توضیح و تفصیلی، خیلی به ذهن میاد که خیلی آثار جعل درش واضح باشه. و چون بحث زمین هم توش نداره، چون یه قولکی داده بودم که بعد بخونیم، فقط اون رمز اساسی کار رو چون در بحث رجالی یه بحثی همین طوری یکی یکی بیان میکنن، یه بحثی هم این که اون نکته اصلیش بیان بکنیم. نکته اصلیش همون احمد بن حسین بود و این هم سرش این بود که مرحوم صدوق جیل القدر از پدرش و از مرحوم ابن الولید نقل کرده، اینها که بزرگوارن، و این دوتا از سعد ابن عبدالله، اون هم درش بحثی نیست، پس میخوره به همین احمد ابن الحسین. اولین کسی که در اون سند مشکل داره همین جناب احمد ابن الحسینه، که به ذهن من میاد که بله ایشون حالا به هر حال مرد بزرگواری بوده به یک معنا، یعنی چون نظر علمی، اما خب نسبت قلوب ایشان داده شده و نسبت های دیگر به ایشان داده شده، فعلا دیگه وارد اون بحثاش نمیشیم. ظاهرا همین که نجاشی فرموده یا عرف و یون کلام، من دیروز فهرستی گفتم، ظاهرا نظر نجاشی به روایات ایشان هم باشه، که ایشون روایات عجیب غریب هم داره، این که از جزء روایات عجیب غریب ایشانه دیگه. همون بحثی که راجع به احمد کردیم، بس بقیه سند نمیخواد، به قول معروف نمیخواد. حالا بریم سر روایاتی که یا در خصوص عرض خراجی است یا مطلق روایات. روایات زمین رو هم فکر نمی‌کنم بتونیم همه‌شو بخونیم، اون قسمتایی که عرض کردم مربوط میشه به مسئله احیاء مواد، دیگه اگه بخوایم اونا رو بخونیم طول می‌کشه. بیشتر اینایی که جنبه جهادی و جنگی و اینها داره، بیشتر متعرض این بخش روایات میشیم و ارزیابی اونها و تحقیق اونها و توضیح این که آیا قابل قبول هستن یا نه. یکی از روایاتی که مرحوم شیخ هم آوردن، ما هم سابقا اشاره بهش کردیم، سابقا روایات متعرض شدیم، یکی از روایات کلیدی هم هست تو این مسئله هم به درد میخوره. این هم یک روایت متولیه، خیلی متول، دو سه صفحه هست. گاهی اوقات هم احساس میکنه، بله از صفحه 51 شروع میشه تا 56 تمام میشه، گاهی اوقات احساس میکنه اصلا مثل یه متن فقهی است، مثل یه نوشتار فقهی است. چون این احتمال داره این که مثلا ابو یوسف، چون بعد میرسیم به اهل سنت، مثلا ابو یوسف که قاضی معروفه، قاضی القضاته، یه نوشتار فقهی داره خطاب به هارون درباره اقسام اموال، من جمله اقسام ارضین، زمین ها. وقت ما هم داریم، مثلا همین ابو یوسف که داره، ما هم اینجا از موسی بن جعفر سلام الله علیه داریم دیگه. حالا این قسمتاش هنوز من موفق نشدم حلش بکنم، این از اون گرفته یا اون از این گرفته، یک نوع تشابهی هست. شاید قدیمترین متنی که ما داریم که تا حالا مثلا به ما رسیده که به اصطلاح راجع به اینه، در کتاب بله اجمالش در کتاب سلیم ابن قیس آمده از امیرالمؤمنین، یه متنی در تقسیم غنایم ظاهرا به عنوان نوشتار نام میبره در کتاب تحف العقول آمده. خیلی عجیبه. این از کردم کردن کتاب تحف العقول میگه عجایب روزگاره، گاهی قد یک روایات خیلی مهم میداره که اصلا در هیچ یک از مصادر ما نیامده و احتمالا حلقه وصلی باشه، یعنی احتمال داریم حتی مثل ابو یوسف این رو از امام صادق گرفته، اینجا که از موسی بن جعفره. حالا ما یکی یکی میخونیم. این رو من اشاره عابره کردم، به قول عربا اشاره اجمالی کردم، برای این که معلوم بشه که یک تأثیر و تأثری بوده که بعدها منتقل شده در دنیای اسلام به کتابهایی مثل نوشتار ابو یوسف. قاضی القضات بوده و برای حاکم اینو نوشته، چون خواهیم گفت بعدها هم مثلا فرض کنیم مثلا در کتاب دعائم، من چند بار عرض کردم دعائم که از مزایاش اینه، مهم نیست که حالا فقه اسماعیلی هست، یکی از مزایاش اینه کتاب رو به نحوی نوشته که هم فقه باشه، خوب دقت کنیم، هم حدیث باشه، هم دستور عمل دولت باشه. این خیلی مهمه. مثلا کتاب من لایحضر فقه هست، حدیث هم هست، فتاواست و حدیثه، اما داره دستور عمل دولت ننوشته. این خیلی زاویه لطیفیه و این نشون میده که این مرد چقدر مطلع بوده و چه مقدار میراث‌های علمی قوی در اختیار داشته. و انصافا مرد ملای صاحب دعائم انصافا یک فقیه ملای صاحب قبولش نداریم، بحث دیگری است، اما انصافا مرد ملای است. به هر حال من بعضی از روایات رو سعی میکنم بخونم یک توضیحاتی. البته ما به لحاظ کار ما یه مقدار غیر از حالا جهات و حکمی و اینها و بیان و حکم، یه مقدار هم دنبال پیدا کردن ریشه‌های تاریخی هستیم که این متاسفانه الان میگم چون اهل سنت از ما گرفتن، الان ما نمیتونیم خیلی این رو اثبات بکنیم. این اصلا تعجب‌آوره، یعنی گاهی اوقات اصلا واقعا مثلا ببین در تعریف حدیث، حدیث صحیح عرض کردم، اهل سنت دارن که ما یرویه العدل و ضابط ان مثلیه الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علته. اینا کلمه من غیر شذوذ در تعریف حدیث صحیح گرفته، ما یرویه العدل و ضابط ان مثلیه الى آخر. اون وقت هم اگر نگاه بکنیم به کتب مفصلش، من نمیخوام حالا وارد بحثش بشم، این که اصلا شاذ نباشه. شاذ در اصطلاح اونا حدیثی است که سندش ثقه تنها، خوب دقت بکنید، لکن انفراد داره، اینه صحیح نمیدونم. اما اگر سند ضعیف باشه اصلا وارد بحثش نمیشه. اگر سند درست باشه به اصطلاح ما صحیح باشه و رواتی ثقات باشه، لکن چون شازده صحیحش نمیدونم. خوب دقت بکنید، چون این منشأ اشتباه شده. من از کتابهای بزرگان نیم حال اسم مستر برم، یک نفر بعض بزرگان شیعه مطلبی نوشتن سنی‌ها ردش کردن که شما با اصطلاح صحبت نمی‌کنید. راستم میگه با اصطلاح اونا. اگر حدیث رواتش ثقات باشم لکن شاذ باشه، این رو صحیح نمیدونن. ما صحیح میدونیم چون سواد ثقات هست، اما اونا صحیح نمیدونن. یعنی دقت بکنید. از اون برم این نکته که اگر رواتش ثقات بود و شاذ بود این صحیح نیست. اینه این نوشته، اون گفته، این گفته، اون همینجور متحیر، این از کجا آمده؟ به هر حال بخاری در سال 256 که جامعه صحیح نوشته اینو مراعات کرده. پس اون 230-240 مثلا ایشون این قانون رو بلد شده که صحیح اون است که شاذ نبود. خب از کجا آوردن؟ سال 240-230-220 این از کجا آوردن؟ خودشون در کتاب مفسرشون گیر کردن که این از کجا است. اون این کلمه ما عرض کردیم در دنیای اسلام اولین کسی که این حرف زد امام صادقه، تو هم مقبول عمر بن حنظله، 100 سال قبل از بخاری. و ده شاذ نادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. خیلی عجیبه تعبیر، یعنی شاذ قابل عمل نیست، طرح باید بشه. اینو در دنیای اسلام سنی ها ندارن کجا اصلا پیدا بکنن؟ اما مشکلی که ما مظلومیت اهل بیت دیگه، اون حلقه وصل از بین رفته، اون حلقه وصلی که بگیم مثلا بخاری از استادش احمد ابن حنبل گرفته، احمد ابن حنبل فرض کنید از شافعی گرفته، او از مالک گرفته، مالک از امام صادق گرفته، این وصله حبل، این وصله حبل، این وصله این حلقه وصل از بین رفته. این ترجمه آور واقعا، یعنی کسی که ما در دنیای اسلام داریم که بگه شاز، چون امام صادق وقتی میگه این دوتا مجتهدن و حدیثشون بعد میگه یونظر و فیزالک، اونی که مجمع علیه و ده شاز نادر، این شاز مراد امام صادق هم مراد اینه، نه شازی که سندش ضعیفه، اون که سندش ضعیفه از اون قابل اعتنا نیست. خیلی عجیبه. یعنی در این ده خوب دقت کنید، در این ده شاز نادر یعنی یک حدیثی است که ده نفر نقل کردن سندش صحیح، یک حدیث هم صحیح اما یه نفر نقل کرده. یعنی دقیقا همون کلامی رو که اهل سنت توی شاز دارن و تعبیر امام تندتره، فان المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی شاز قابل قبول نیست به هیچ وجه. حالا این میخوام نکته رو عرض بکنم، یکی حلقه وصف بود. نکته دوم، ما اصطلاح حدیث صحیح رو در اصطلاحات خودمون از قرن هشتم آوردیم، از زمان علامه. حالا اهل سنت قرن سوم، امام صادق قرن دوم، حالا قرنها رو حساب بکنید، امام صادق قرن دوم، اصطلاح اونها قرن سوم، ما قرن هشتم و شیعه هم. یعنی علامه فرمود الحدیث و صحیح ما یرویه العدل الامامی عن مصر الى آخر الاسناد، این کلمه من غیر شذوذ رو برداشت. و لذا الان بین اصحاب ما، الان بعد از علامه الهی و منا، چون در درایم داره شهید رسانی به همین تصریح داره، دیدین اصل مطلب مال ما بود، اصل مطلب مال ما بود، رفت تو کتب عامه معیار قرار گرفت. اصلا ما که اصلا معیار قرار نداریم کلا، وقتی هم که بنا شد معیار، حالا بحث ما در اراضی بود خارج شد. خب درد دل میگم که ائمه علیهم السلام منشأ علوم. حالا این رساله خراجیه ابو یوسف واقعا من احتمال میدم از همین رسائل اهل بیت گرفتم. اما مشکل ما اینه دیگه، مثلا ما رساله از امام صادق در تقسیم غنایمه، اینو ما الان نداریم جز در کتاب تحف الوقوف. واقعا یه مطلبی است، معلوم شما خیلی مشکل داریم. باید یکمی هم علما ما به فکر بیفتن. تو اول عقول هم چند بار عرض کردم، برای اولین بار اسمش در کتب اسما قرن دهم آمده، خود این شخص میگن قرن چهارم بوده، احتمال قوی داره، یعنی هم رتبه شیخ صدو. دقت فرمودید؟ اصلا اسمش تو کتب اصحاب ما، اسمش ابن شعبه حرانی، اسم کتاب تو حفل قول در کتاب فاضل قطیفی آمده 934 مثلا قرن دهم، اسم کتاب تو قرن دهم، اصلا اسم کتاب تو قرن دهم آمده. قبل از این اصحاب ما هیچ خبر ندارن. چون چه بخواییم برسیم مثلا بگیم ابو یوسف مثلا این رواتی دیده. به هر حال هم یک درد دلی بود، برگردیم به بحث خودمون. بفرمایید.
چون همین روایتی که مثلا تو حرف نمی کنه برای نمی کنه،
همین مثلا شاز نیست. چرا شاز باشه؟ اینا بوده نرسیده، اصلا خبر نداریم که شاز باشه یا نباشه، اصلا کلا حذف شده. چرا؟ چون در این مسئله همین سوریه بوده، چون اهل الان علوی ها یا نصری ها که در شام هستن، سوریه صاحب تحف القول از خودشون میدونن، میگن ایشون نصریه، شواهدی نیست که ایشون علوی باشه یا نصری. به هر حال میان اونا بوده، مرد ملا فاضل، خیلی ملاست. یعنی انصافا من کران عرض کردم که تا تحفل قول با این جهالتی که در پیش ما داره از نظر ارزش حدیثی و دقت، با این که متن مثلا 6 قرن بلکه اصلا متن پیش ما نبوده کلا، خیلی عجیبه نسبت به خودش و نسبت با گرفتاری که حدیث کتاب‌های خط اینا داشته در اون زمان، متن سالمی به ما رسیده، نسبتا متن سالمی داره، توش خرابی هر کتابی داره و به لحاظ دقت حدیثی و ظرافت ها به ذهن خودم عرض میکنه، این خودم مسئولشم، به نظر من از کافی کمتر اما از فقیه بالاتره، من لایعذر الفقیه، به لحاظ دقت در ضوابط حدیثی و علم حدیث و متون حدیث مراعات کرده، بسیار کتاب بشنگ هم هست، کتاب خیلی ممتعی هم هست، انصافا خیلی آدم ازش مانوس میشه به این کتاب. علی حال، اما تو حجیت که میرسه کاملا کمدش لنگ دیگه، اصلا کاملا دیگه مشکل داره تو حجیت. عرض کردم مثلا اسم کتاب خود کتاب از قرن دهم آمده، که این خودش خیلی مشکل سازه. یه حدیث نسبتاً طولانی است که نسبت داده شده به موسی بن جعفر سلام الله علیه، که باز هم من احتمال میدم نوشتار حضرت بوده، فکر میکنم این حدیث طولان نه این بحث بیدیم که اون راویش رو حفظ کرده فلان، متنش اصلا به متن فقهی میخوره، به متن مثلا خدمت امام بودن تو یک مجلس فرموده باشن نمیخوره، خیلی بعیده. حالا این متن فقهی تو این اسمایی که ما در اینجا اولش داریم، اولین شخص حماد ابن عیساست. حالا حماد ابن عیسا کتاب در زکات داره، کتاب نوادر هم داره، احتمالاً در یکی از این دو کتاب ایشان بوده، کتاب حماد ابن عیسای جوهنی رحمه الله. به هر حال فعلا ما خیلی به اصطلاح نمیتوانیم متاسفانه طبق مقداری که داریم اثبات این رو بکنیم، اما وقتی آدم نگاه میکنه مطالبی در اینجا آمده، کتاب سلیم، کتاب سلیم حدود سال 90 بوده، قرن اوله، حضرت موسی بن جعفر 183 وفات ایشانه، شهادت ایشانه، امام صادق هم بنابر مشهور 148. ما مصادر قبل از ابو یوسف داریم، کتاب ابو یوسف رو الان تاریخش ذهنم نیست، اما به نظر من 187 یا 193 هارون مرگ، این زمان هارونه، الان دقیقا کتاب ابو یوسف بلا تاریخی تو ذهنم نیست. این کتاب مرحوم حماد رو ما الان دو تا مصدر اساسی برش داریم، یکی توسط مرحوم کلینی به ما رسیده اوائل قرن چهارم. کلینی وضعش واضحه در اینجا، علی ابن ابراهیم انا ابیه انا حماد، این واضحه، واضحه که مرحوم علی ابن ابراهیم هاشم پدر علی ابن ابراهیم این کتاب رو از کوفه با خودش به قوم، از عراق یعنی با خودش به قوم آورده، واضحه. عرض کردیم مرحوم ابراهیم هاشم اولین کسی است که میراث های اصحاب رو از کوفه به قوم آورد، اول من نشر حدیث الکوفین به قوم، همین ابراهیم هاشم. اگر ما باشیم و این سند کاملا واضحه، کتاب حماده، خیلی واضحه کتاب حماده، و حماد قطعا بعد از کتاب، بعد از اصلا فوت هارونه، 208-209 وفاتش، لکن چون خیلی روایت طولانیست و به متن فقهی میخوره، احتمالا حماد این متن رو از امام کاظم گرفت. این متنش هم مختلفه، بعضیش خیلی تعابیرش زیبا و قویه، بعضیش کمی ابهام داره، که خب این طبیعت ادبیات قرن دوم هست، یعنی چون ادبیات به زمانها عوض میشه. حماد هم متاسفانه نوشته ان بعض اصحابنا عن العبد الصالح، احتمال به هر حال فعلا ما چون یک تقسیم بندی داریم، مصدر اولی، مصدر اولی ما کتاب حماده، مصدر دوم رو نمیدونیم، مصدر واصل به ما کتاب کافیه. این راجع به مصدرش. مرحوم شیخ طوسی چون روایت مفصل دیگه امروز نمیرسم که روایت بخونم، اقلا اینکه راجع به سندش و تاریخی صحبت کنیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این رو آورده، البته این روایت حماد عن ابی الحسن علیه السلام در کتاب کافی یک بار کامل آمده، این توی بحث حجت آورده، به مناسبه بحث حجت، به مناسبه بحث شؤون امامت آورده، یه دفعه هم به عنوان یک قسمت های آورده، بزنم جهاد جلد 4 کافی رو نارم کدومه کیه، یک قسمتش آورده، همه شو نه آورده، لیکن سند یکیه. مرحوم شیخ طوسی به هم مناسبه زکات خمسه در کتاب تهذیب در جلد 4 به طور کامل از کتاب علی ابن حسن ابن فضال آورده. عرض کردیم مرحوم به اسا شیخ قدس الله نفسه عده از کتب علی ابن حسن ابن فضال در اختیارش بوده، و عرض کردیم حالا غیر از تعریف هایی که نوشتن درباره علی ابن حسن، اگر این کتاب پیشتون هست، کتاب رجال کشی بیارین، مال علی ابن حسن، بله، ولی هم عرب خراسان، کلمه خراسان مثلا، عیاشی با ایشان روبرو شده، شاگرد ایشان هم هست، کوفه رفته از ایشان حدیث نوشته، مرحوم کشی از مرحوم عیاشی از ایشان نقل میکنه، یعنی راهش اینه. عیاشی چون دیگه شهادتش حسیست، میگه من در اصحاب ما به خراسان و ری و بغداد و کوفه و کسی مثل علی ابن حسن فضال نیدم، شاطن حس میره، روایتی کتابی از اهل بیت نیست الا اینکه پیش ایشان موجوده. خیلی عبارت شدیده، خیلی عبارت قشنگه، انصافا اواخر کشی هم هست، شاید 7-8 صفحه، 10 صفحه، 12 صفحه با آخر کشی، یه عبارت بسیار مفصلیه. اون عبارت خیلی لطیفه، چون عیاشی عده‌ای رو رفته باشون بوده توصیف میکنه، میگه فلانی اینجوره فلانی اینجوره. خیلی اون عبارت به لحاظ تاریخی، غیر از جنبه رجالی، به لحاظ تاریخی و بیان وضع خیلی نکات لطیفی داره. یه نکته لطیفش راجع به همین علی ابن حسن فضاله، این مگه آقایون آوردن یکی بخونه بخش علی ابن حسن فضالش. انصافا آدم قبطه میخوره با حال ایشان، انصافا بین الله که اینطور این مرد احاطه داشته به جهاتی بود. عرض کردیم الان پیش ما تقریبا میشه گفت قدیم ترین رجال مگه باشه مال ایشان به ما رسیده. ایشون تقریبا هم دوره برقیه، برقی پسر صاحب رجال، لیکن رتبه هم باید مقدم باشه و مقداری از کتب ایشان در اختیار مرحوم شیخ بوده که خودش بحثی داره که آیا سند ایشان به ابن فضال درست یا نه. دیگه الان فعلا جای بحثش در اینجا نیست، اگر آوردین کسی بخونه این عبارت راجع. خیلی انصافا تجلیل زیادی از ابن فضال کرده، مباشرتا باش روبرو شده. قال حدثنی علی ابن یعقوب، تعبیر به حدثنی کرده، علی ابن یعقوب جا بحث شده، یک علی ابن یعقوب هاشمی هست، گفتن این اون نیست. من به ذهنم میاد اون باشه، البته علی ابن یعقوب بیشتر پدر ایشان در کتب ما، پدر ایشان ازش نقل میکنه، بعض جام دو تا برادرش محمد و احمد. من به نظرم میاد ایشون خود ابن فضال هم نوشتن، آقایون آقای خوبی مرحوم آقای طوسی نوشتن که این اون نیست. من به نظرم این همونه، اما به هر حال شرح حال روشنی نداره. من عرض کردم مقداری ایشان روایت داره، فتحیه مثل ابن فضال پدر و دو تا پسر محمد و احمد و پسر سوم علی به نظر ما از ایشون نقل کردن و ایشون تقریبا از نوادر فتحیه هستن که بغداد آمدن، چون ما فتحیه رو در کوفه خبر داریم، واقفی هم همینطور، اما در بغداد خبر نداریم، خیلی کم، مثلا مسافرتی چیزی کرده باشه.
الان میخوام یکم با تأخیر بخونم،
بخونید اشکال
نداره. اسم اون رجالی هم که در بالا آورده همه رو بخونم، چند نفر نام میبرم؟
نه نه، همون علی بن حسن، اون که طول میشه که خیلی خارج میشه.
قال ابو عمرو سألت ابا النضر محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال اما علی بن الحسن بن علی بن فضال فما رأيت في من لقيت بالعراق و ناحیه خراسان افقه ولا افضل من علی بن الحسن بالکوفه ولم يكن كتاب عن الائمه عليهم السلام من كل سنف الا وقد كان عنده.
خیلی عجیبه، تعبیر عجیبه، قرن دوم سوم مثلا بلا
و کان احفظ الناس غیر انه کان فتحیا یقول بعد الله ابن جعفر ثم به ابن حسن موسی علیه السلام و کان من الثقات و ذکر ان احمد ابن الحسن کان فتحیا ایضا.
احمد برادرش، احمد بن حسن بن علی بن فضل. حالا یا حالا این نشون میده که یک نوشتاری، حالا این نوشتار تاریخیش مشکل داره، از حماد به دست ایشان هم رسیده. دست کلینی خیلی واضحه، دست ایشان واضح نیست. این دقت و وساقت و جلالت ایشانه. این علی ابن یعقوب عرض کردم اجمالا مورد اعتماد این بزرگان بوده، ما آشنایی نداریم. نوشته انا اول حسن البغدادی، این غلطه، انا اول حسن البغدادی غلطه. بله بله، بله بله، در خود رجال کشی زیاد داره، سألت علی ابن الحسن هم فلان فقال مثلا سقطان، سألت علی ابن زیاد داره. احتمال داریم این قسمت ها رجال یا حالا رجالش بوده یا مفاد رجال خود علی ابن الحسن باشه. علا یا حالا این کلمه ان زیادیه، علی ابن یعقوب ابل حسن البغدادی، ان زیادی، کلمه ان زیادی است اساسا. خب این علی ابن یعقوب رو اجمالا میشه یک چهره ازش ترسیم بکنیم اجمالا. ان حسن ابن اسماعیل ابن صالح سیمری یا زیمری، اینه نتونستیم هیچ آشنایی پیدا بکنه، این کمی مشکل پیدا کرده. قال حدثنی حسن ابن راشد، با شواهد موجود باید این حسن ابن راشد معروف باشه که در بغداد بوده و جزء به حساب وکلای امام بوده زمان حضرت جواد، اما تو ذهنم الان شبهه دارم که اینه، اگه اون باشه جزء اجلای اصحابه، اگه اون باشه یه حسن راشد بغدادی معروف به ابو علی بغدادی، این خیلی جلیل قدر و فوق العاده است دیگه. این تقریبا در میان علمای ما، چون عرض کردم چند دفعه عرض کردم دنبالی هستن کی بوده از اولین علمای ما که مثل امروزیه ما مرجعیت داشت. اولین عالمی که ما می‌بینیم تقریبا شبیه مراجع امروز ما ایشانه، یعنی شیعه در جمعی امور به ایشان مراجعه میکنن، چون حضرت هادی سلام الله علیه در سامرا بودن، زیر حبس بودن، حبس نظر بودن و مراجعات شیعه مشکل بود. شیعه کلن در کل امور به ایشان مراجعه میکنن در بغداد. ایشون از زمان موسی حضرت جواد بود، مساعد هست چون زمان حضرت جواد، چون حماد هم زمان امام جواد فوت کرد، غرق شد در حج بود که میامد غرق شد توی وادی، سیلی آمد و تو سیل غرق شد. علی حال احتمالا باید همون باشه، یعنی حسن راشد بغدادی معروف به علی ابن ابو علی بغدادی، اگر اون باشه خیلی جلیل و قدره. اما به ذهنم الان چی نشده روزم نگاه بکنم تصور همچی ابتدایی طبقه شاید بهش نخوره، یعنی حسن راشد از اصحاب، چون حماد از اصحاب امام صادق هم هست، از حماد بتونه نقل بکنه خیلی بعید به ذهنم میاد. علایانه قال حدثنی حماد ابن عیسی، اگر اشکالی در این سند هست بیشتر اون وسطیه، حسن ابن اسماعیل، و این نشون میده دقت و ظرافتی رو که ابن فضال داشته. پس تا اینجا روشن شد یک نسخه از کتاب حماد بوده در پیش کلینی، نسخه خیلی وضعش روشنه، ابراهیم از قم کوفه آورده با خودش، لکن در نزد مرحوم شیخ طوسی از کتاب ابن فضال، خود ابن فضال خیلی روشن نیست طریق نسخه. اگر حسن ابن راشد باشه خیلی ارزش داره، چون عرض کردم حسن راشد یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ ماست، بعدها هم ظاهرا زمان امام هادی، حالا چون تاریخش نقل نکردن، اونم در یک جایی دیدم، منم یادم نیست کدوم مصدر، یه مصدر دیدم من، خلیفه بغداد ایشون رو با دو تا از بزرگان شیعه در دجله غرق میکنه، ایشون شهید میشن به اصطلاح، یعنی بعد مکشوف میشه، چون حضرت هادی و حضرت عسکری در سامرا در یک شرایط سخت تغییر زندگی میکردن، فوقش اگه شیعه میتونستن بیان سامرا روزی که حضرت بنا بود، آخه بنا بود حضرت مثلا هفته یه بار، ماه یه بار بیان تا دارالخلافه به قول ما امضا بدن و برگردن، شیعه اگر میتونستن در اون روز میامدن تو خیابون حضرت باید ببینن، اما هیچ امکان صحبت نبود، شاید میامدن نمیدونم. و حتی در اون روایت داره که به من خیره خیره نگاه نکنید، مضمون با دستم اشاره نکنید، اینقدر تغییر شدید با دست اشاره نکنید که این آقا مثلا امام هادی است، ولا تشیر الیه و اصحاب اکنی ولا تشیر الیه بسنس، به دست هم به من اشاره نکنید. خب میگم شروع شرایط وقت تمام این کارهایی که میخواستم بکنن بغداد توسط حسن نراشد میشون، تمام اون چه که یا سوال بود یا استفتا بود یا وجوهات، مهم وجوهاتی که می آمد مستقیم دست حضرت هادی نبود، توسط حسن راشد می رسید. خیلی از این مسائل مالی مربوط وجوهات رو ایشون حل و فصل می کردن. قدس الله سره. قال حدثنی حسن راشد قال حدثنی حماد و ایسا قال رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح عبد حسن الاول. به هر حال من فکر میکنم بیشتر جنبه نامه‌ای، چون از چیزای مهمه فعلا این مقدار صحبت میکنیم انشاءالله.